أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در بحث قبل در رابطه بین تفصیل بین حضانت پسر و دختر تمسک شد به دو روایت داوود ابن الحسین و مفهوم روایت ابی الصباح خب مورد اشکال بسیاری از دوستان قرار گرفت که شما قبلا گفتید این روایت مربوط به ارضاء نهزانت و شامل هزانت نمی شود. سلام علیکم و رحمت الله. کسانی که برای این تفصیل به این دو روایت تکیه کردند کسانی هستند که اون دو روایت را در باب هزانت هم بهش استدلال کردن. درسته این اشکال بر ما وارده، حالا هم که باز مراجعه کردیم و تو این بحثم گیر کردیم و نیاز به این دو روایتم داریم، در این حال نمیدونم، به نظر ما شامل حال هزانت نیست و مربوط به ارضاء نه هزانت. بنابراین اعتراف میکنیم که در مورد هزانت ادله‌ای که داریم دو روایت ایوب ابن نوح و یکی هم روایت منقری، همه اینها هر دو رو شامل میشه و دالون بر این که غایتش ما لم تتزوج او سبع سنین تا 7 سالگیست، چه در پسر و چه در دختر. بله درسته و به اون دو روایت نمیتونیم تمسک کنیم. تنها چیزی که میماند در اینجا اینه که بیایم اتکال کنیم به شهرت مسلم و یا اجماعی که در قنیه نقل شده بر این تفصیل و به این شهرت یا اجماع تکیه کنیم و بگیم هزانت پسر با 2 سال تمام میشه، حق تقدم عمر. به این دو جهت استدلال کنیم و تکیه کنیم و حالا میبینیم که بیهوده نیست که در متن بالاخره ارجاع دادن بالاحتیاط التصالح و التسالم، قبلش هم فرمودن علل احوت. بله مسئله این چنین. خب بله 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 ما هم همینو عرض کردیم. او به جا بود، او مشکلش نیست. بله بله که جمع تبرعی نیست، جمعش با چنینه، اون یه مطلب دیگه بود رو قول اونهایی که حالا شامل میدونن. بله
شما اتقاب و شهرت رو تکیه
بازم زلزله شده آقای مهدی پور. بله بم احتیاط میکنه احتیاطش ولی احبت و اتصال. بله خب گفتگومون در مسئله 17 بود. متن مسئله را تفاوت‌هایی که داشت با متن وسیله اینها رو یادآوری کردیم. حالا و برگردیم و جمله جمله استدلال به اون چی که در متن واقع شده. فرمودن لومات الاب بعد انتقال الهزانت الی او قبله، بعد از 7 که حالا میخواد هزانت بنت، حالا این که روشن‌تره و با منتقل بشه به پدر، پدر مرد یا قبلا مرده بود، وقتی شد سر 7 پدری در کار نبود، زنده نبود، کی احق به هزانته؟ در متن می‌فرمایند کانت الام احق به هزانت الولد. چرا ادعا شده عدم الخلاف فیه؟ بلکه از جواهر ظاهر می شود ادعای اجماع میکنه صاحب جواهر، ولی به اموری هم استدلال شده و یمکن ان یستدل له. امر اول یه محاسبه. این محاسبه را عنایت کنید، بعضی از آیون اینجور بیان کردند حق الهزانت اولا و به ذات للاب والام به حسب ظاهر روایات و به حسب طبیعت الحال، لأنهما ارفق بالولد من غیرهما. ذاتن حق هزانت مال پدر و مادر کلن قطع، هم به حسب روایات و هم به حسب طبیعت الحال، برای این که پدر و مادر ارفق به اولاد هستند از دیگران. و حالا این که اب احق او در بعضی از موارد و ام احق در بعضی از موارد دیگر، خود اینم دلیل بر دوران حق بین این دوتا. پس وقتی که یکشون فوت کرد یتعین و در دیگری، فالعدول من هما الى غیرهما غیر جائز، نمیشه از این دوتا عدول کرد به دیگران. اذا امکن هزانت و احده ما، حالا پدر نیست مادر که هست، پس بنابراین یتعین و در ام. این بشه تعلیل برای متن که کانت الام احق و به هزانت الولد. حالا احق از چی؟ این از عبارات بعدی ها استفاده میشه. ما عرض میکنیم این عبارت را ما به نحو دیگری بیان میکنیم، ولا یخفا ما بینه و ما من الفرق. اینی که فرمودند حق الهزانت اولا و به ذات للاب والام به حسب ظاهر روایات، کدوم روایت مقصودشونه که اصل جعل بین این دوتا باشه؟ بله اگر از اون روایاتی که بعد بهش اشاره کردن اب در یه جاهای احق، ام در یه جاهای احق، پس بنابراین یدور الام بینهما، از اون روایات بخوایم استفاده کنیم او یه مطلب دیگری است. اما این که قاعده اولیه اینی که اولا و به ذات للاب و الام به حسب ظاهر روایات، نه چنین چیزی تو روایات بیان نشده، بلکه خلافش تو روایات بیان شده.
نه
روایت فضل ابی العباس قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل احق به ولده ام المرأه، قال بل الرجل. صحبت مرأه رو بگذاره کنار، پس این که این دوتا با همند تو این روایات نیست. بله حالا اون روایات، روایت به سویه هم در یه موردی است که اشاره میکنه.
نه خب اینجا داره میپرسه که بین این دوتا چی احقه،
میپرسه
گفته بین این دوتا با دیگران،
نه نمیگه احق دیگر، بله احق به ولده. امام میگه مطلقا رجل، بله
تو مقایسه بین پدر و مادر رجل مقدمه، اما نسبت
حالا اونی که ما تعبیر میکنیم میگیم حق و هزانت الولد اولا و بزاد انماله وللعب به مقتضا قاعدت الولایه، ولایت بر بچه برای چیه؟
عبه.
برای عبه مادر که ولایت نداره، که به مقتضای ولایت هزانتش هم به عهده عبه، طبیعت الحال هم همچنینه، پدر است که بر شؤون فرزند احاطه داره و میتونه اون رو نگهداری کنه. ثبت احقیت الام در زمان حیات پدر فی مدت خاصه، پسر تا 2 سال، دختر تا 7 سال، این یک چند به صورت استثنائیه اما ازش استفاده میشه. حالا برای استدلال اینجا که اون صلاحیت برای هزانت دارد که شارع در یه مدتی او رو احق قرار داده، حتی این صلاحیت اختصاص به 7 سال و 2 سال نداره، بعد از این زمانم هست. بعضی از روایات گفت وقتی 7 سال شد پدر میتونه او رو بگیره از این زن یا نگیرد، ان شاء اخذه فله و ان شاء لم یاخذه فله. پس بازم زن هنوزم حق نداره اما صلاحیت را دارد که انشاء لم یأخذه. از این رفایت استفاده می کنی که صلاحیت مادر همچنان باقی است، پس صلاحیتش طبق این روایت ثابته. حالا پدر مرد، مادرم صلاحیتش طبق این ادله شرعیه ثابتون، اما کس دیگه این صلاحیت رو داشته باشد اول کلام
ولو با داشتن جد.
بله ولو با داشتن جد هزانت که حالا برای جد کی نیست.
حالا که هزانت برای ولایت هستش،
نخیر اون مال اب بود ابتدا، اینو به تعبیر او گفتیم اب لل ولایت، برای اب ولایت داره، ولایت که داره معنای ولایت همه شونه منها هزانت، اون مال اب.
حالا چون اینجا در این داره دیگه،
بله
بعد از اب ولایت داره، پس مادر نباید درسته،
بله هزانت اون وقت در زمان خودش داده شد به مادر، فرض اینه به مادر بود یه مدتی، حالا پدر مرده بله، آیا این هزانت رو صلاحیت داره؟ مدتی هم شارع به او داده بود، صلاحیتش هم نسبت به بعد مسلمه، اما حالا بله، آیا اون اب به اصطلاح آیا ولایت که داره صلاحیت هزانت داره یا نداره؟ دلیل میخواد. اول کلام بحث ولایت نخیر دارید، شما دارید جواب آقای محمدیان رو میدید، شما داری با رفیق نابابی میکنی آقا.
بر اساس ظاهر روایت جبران بین دو نفره، بین اب و ام، وقتی که اب میره کنار میشه ام دیگه.
بله، این ظاهر ساخته شماست. راحت. بله، این ظاهر ساخته شماست. آقای محمدیان یه مدتیه دارن اینو میگن، اسبق منکم. بله بله بله، نه تلازم نیست، اولویت هم نیست، نه اولویت هم نیست. حالا اگر در همون زمانه این مادر و پدر هر دو جدم بود، خیلی ها که میگن ولایت مال جده ولی هزانت مال مادره. جداست، ما جداست. ما در مورد اصل پدر گفتیم، حالا بله روایات ادله جدا میکنه، اما اگر این ادله و روایات نبود قاعده چی اقتضا میکرد؟ ولایت و تابع ولایت بود. اون یه تیکه در مورد پدر گفتیم،
یه نکته مدرم روایات حالا از باب ولایت نمیاد حق و بده به پدر، از باب حق و احق دارد میگه.
بله،
یعنی در باب مسئله.
بله،
هزانت یه مقوله مجزا،
نه مجزا، بله یه استثنائیه برای هزانت برای مادر،
نه برای مادر و پدر،
نه پدر نه، برای مادر. اگر پدر بود، اگر پدر بود اسمی از این نمی بردیم، گفتیم این همون نتیجه ولایتشه. بله نه، در مادر. خب این یه نکته و یک بیان. بیان دوم باز در همین مطلب، اون چی که در روایت داود ابن الحسین روایت یک باب 81، عن ابی عبدالله علیه السلام، من انه، چند جمله داره تا میرسه به اینجا، اذا مات الاب فالام احق به من العصبه. عصبه یعنی بستگان. این روایت صریح در مطلبه که اگر پدر مرد ام حق بونه، و ناظر به جاهایی است که لولا مرگ پدر، پدر حق بود، نه حالا که پدر مرد ام حق است من العصبه. عصبه شامل هم، بله این بیان دیگری سجب میدونم، این خود امام داره نتیجه گیری میکنه، حالا هرچی هست ملاکش در واقع هرچی که باشه و هرچی بود، نه من العصبه، عصبه شامل همه اونا میشه. بله ولو اونا هم باشه. دلیل سومم روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، روایت یک باب 71، فی رجل مات و ترک امرأة و معها منه و ولد، مردی مرده زنش باقیه و یک بچه‌ای که از او دارد. فالقته علی خادم لها فارضعته، این مادر ارضایش رو واگذار کرد به یک کنیزش. ثم جاءت تطلب رضا الغلام من الوصی، بعدم اون آمد مزد رضایش رو از وصی خواست، اموال در اختیار وصیه، حالا مزد رضا رو بده. فقال لها اجر مثلها، امام فرمود بسیار خوب، این به جای خود، باید اجرت المثل را بهش داد. بعد می فرمود این استدلال این جمله است، ولیس للوصی ان یخرجه من حجره یا من جهرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله، وصی نمی تواند این بچه را از دامن این زن بگیره تا وقتی که بچه بالغ بشه و مالش در اختیار خودش بیاد، که اون وقت دیگه اختیارش با خودشه. پس وصی هم، یعنی حتی وصی پدر، سلطه ای نداره برای این بچه، بلکه یبقا در جهبه اصطلاح دامن همون خانمی که بهش واگذار شد حضانتش. این ادله ثلاثه هم یدل بر این متن که اگر پدر مرد اختصاص پیدا میکنه به مادر. و این کانت مزوجه، ولو مادر حالا بعد از فوت این مرد، فوت این پدر، رفته ازدواج کرده، آیا این ازدواج مانع میشه از حق حضانتش و میشه بچه رو ازش گرفت یا نه؟ مات میفهمن نه. و این کانت مزوجه، بعضی از آقایون فرمودن آقا روایت منقری رو داشتیم، روایت منقری میگفت حتی تتزوج، پس اگر تزوج کرد دیگه حقش ساقتون. علاوه بر این مؤید ذالک بالاعتبار، این تازه رفته با یک کس دیگری ازدواج کرده، شوهر کارش داره، حوصله بچه داری نداره که بچه یک کس دیگر نگه داره، شب وسط کارشون جیغ بزنه گریه کنه چنین و چنان.
در روایت منقری پدر بود، در این روایت پدر نیست.
بله 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 بله. این بزرگوار ادعا میکنن که نه، لشمول عموم روایت من قریب، بعدم یعیده این اعتبار، پس باید بدنش امر حضانت این بچه را به قومخشای دیگه ای که حاضرن نگهداری کنند و این مادر رو از شر این بچه نجات بدن بره دنبال شوهرداری جدیدش. این یعیده الاعتبار. در رابطه با این بیان عرض میکنیم بله، همینطور که دوست محترممون فرمودن، روایت منقری مال جایست که خود اب هست، حالا اگر حضانت مادر قطع میشه میفته تو دامن پدر. سئل ابو عبدالله علیه السلام، روایت چهارم باب 81، ان الرجل یطلق امرأته و بینهما ولد ایهما احق بالولد؟ قال المرأة احق بالولد ما لم يتزوج. سوال جواب مقایسه بین پدر و مادره، موردش هم وجود ابه، اما حالا بیاییم به این روایت بگیم عمومش یشمل و جایی که نه پدرم فوت کرده، کدوم عموم که بگیم عموم یشمل؟
آقا این روایت با اون آیه شریفه که میفرمان و رواقب و ملتی پیت و جورتون این مناطق
چه ربطی به هم داره آقای مهری؟ و ربائب و کمالاتی فی حجور کن، یعنی تو دو نمیتونی بری دختر زن تو بگیری؟
نه
این چه ربطی به اینجا داره؟
چون ربیبه است دیگه.
نه ربیبه کجا بود؟ اصلا ربیبه کجا بود؟ دختر خودشه. ربیبه چیه؟
این بنده خدایی که خدا
این ربیبه چیه؟ نسبت به این شوهر جدید ربیبون، ربیب که حکمی نداره.
اگه حکمی نداشته قرآن نمیشه.
اون ربیبه است نه ربیب. ها؟ اون ربیبه است، اونم برای ازدواج. بله ببرم ما گفتیم نه نه اونو هم الان عرض میکنیم، ما اونو عرض میکنیم نه. بنابراین استدلال به روایت منقری و عموم شاملون مشکلون جدن، که وقتی هم نبود منتقل به عب می شد، اما وقتی عب نیست بازم این حکم شاملش بشه، این هیچ وجهی نداره برای این عموم. حتی اگر عموم نبود میخواستیم یه جوری تنقیه منات کنیم مثلا، نه تنقیه منات هم نمی شد، برای اینکه فرق است بین وجود عب و عدم وجود عب. تعلیل چی؟ میدونم تعلیل چی؟
احقیت.
احقیت چی؟ گفت نه تعلیلی توش نیست. مالم تتزوج احق. بله مالم تتزوج احق. تعلیل توش نیست؟ طبعا احق مالم، خواست مالم تتزوج رو بگه. بنابراین تعلیل به عموم روایت منقری خیلی مشکل و غیر قابل قبوله. و اما اعتباری که بیان کردن، قطع نظر این که ما حالا بارها و بارها و بارها در مشابهاتش گفتیم که ما هستیم و دلیل، این اعتبارات برامون دردی رو دوا نمی کنه مگر در یه حدی باشه که یقین آور باشه، یقین حجت باشه، والا این گونه زنیات دلیل نمیشه. لا یغنی من الحق شیئا این من الحق شیئا، اینا نمیتونه دلیل واقع بشه. این اعتباراتو مناسب تر اینجوره و چنینه چنانه، علاوه بری نه اینجا این اعتبارم ساقطون، برای اینکه این زن اون وقتی اومد این شوهر دوم رو انتخاب کرد و به خواستگاری او جواب بله گفت، این بچه رو داشت یا نداشت؟ نه خیلی بعد از باباش ازدواج کرده، با باباش که ازدواج نکرده، با باباش که ازدواج نکرده، بعد از باباش یطلق و جدا شده از اون بابا، ولذا ازدواج جدید کرده. در کجا؟ موارد خارجی هم همینطور. کجا داریم که این زنه چهار تا شوهر داشته باشه؟ رفته یه شوهر دیگه، حالا بچهش در حضانتشه، همون وقتی که نشستن روی تخت ازدواج بچهش تو بغلشه. معمولا نه، بچه کوچیکه. حالا ببین بعضی موارد رو اشکال میکنی، به من که این مثال رو میزنم میگم تو بغلشه. بله من گاهی برای روشن‌تر شدن مثال اینجوری، نه بالاخره این مرد میدونست که این بچه زنده، این زن بچه داره و با این حال قبولش کرد، خواستگاریش اومد. مرد پیش بابا نبود، در حضانت همین مادر فرض کنیم بود، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. خیلی خوب، بله نه برگشت به مادر، اون وقتی بود که لا تتزوج، لم تتزوج، برگشت پلوی مادر. حالا مادر داره ازدواج میکنه، وقتیست که این بچه پلوینه، علا ایها چه بچه پسری که دو سالگی طبق قول مشهور تمام میشد، اما فعلا پلوی اینه، چه اونی که تا 7 سالگی یا بیشتر. فرض اینه در حین این ازدواج دوم بچه در حضانتش بود و با این حال با او ازدواج کرد، شوهر با این حال او رو پذیرفت.
شاید شرط
زن نقد کرده، شرط بکنه، بله اون وقت اول کلام که این شرطش جایزون املا، حالا بله شرط بکنه استثنائیست، ولی این که تو فرض متنمون نیست، داریم مطلق بحث میکنیم. بنابراین این یساعده الاعتبار به این بیانی که میفرماین که این زن حالا شوهر رفته میخواد مشغول بشه به خدمت شوهر جدیدش و همه اینا به جای خود، ولی خب از اولین بوده که نه، هین العقل همراه با این خصوصیت بوده و پذیرفته این شوهر این رو. روایت منقری مال جاییست که از اول که طلاق داد در حضانت مادر بود، در حضانت مادر بود. این مورد را ابتدا به روایت منقری استدلال کردن، بعد هم آمدن به اعتبار، ما همین مورد رو میگیم. کجاست یه ساید و اعتبار؟ بنابراین نه، همونی که در متن فرمودن و این کانت مزوجه، اون تزویج مانع از این اولویت میشد، در حالتی که پدر بود، در جایی که پدر نیست دلیلی نداریم بر این که این تزویج مانع از این حق حضانت زن بشود و ادامه پیدا نکنه، ولذا علی فرض شک یستصحب. چرا؟ فرض اینه داشت، هر دو مورد روایت منقری جایی که داره میگه به تزویج ساقط میشه، داریم میگیم نه به تزویج ساقط نمیشه. آقا به روایت منقری استدلال میکنه برای سقوط این اولویتش و به اعتبار زنه خودش اسقاط بکنه، اون حقش میتونه، بله میتونه، زن میتونه، چون حق نه وجوب نه حکم، بله میتونه، اما نه زن میگه من بچه‌مو میخوام، بیش کم نمیدمش. حالا چی؟ ولی چیه؟ نخه دلیل ندارید برای این. الان تا همین الان در حضانت این مادر بود، هو احق در تا دو سال یا تا هفت سال احق، این احقیت سر جاشه.
بعد از انتقال او قبل
بعد از چی؟
بعد از انتقال حضانت او قبل،
بله، یعنی مردن پدر قبل باشه، ولی حضانت که مال مادر بود. یه وقتی بعد از این که پدر مرد بهش منتقل میشه رو اون مسئله، یه وقتی نه قبل بود و همون وقت پدر مرد، این مال اون قسمته، مال زن نیست. این هم جمله دوم. و این کانت مزبجه ذکرن کان او انسا احق به هزانت الولد مادر من وسیع عبیه و کذا من باقی اقاربه حتی عبی عبیه و امه فضلن ان غیره ما. پدر بزرگ مادریش، پدر بزرگ پدریش، از اونام احق این مادر تا چه برسه به دیگران. کما انهو لو ماتت الام فی زمن حضانتها، حالا تا دو سالگی یا تا هفت سالگی که زمان احقیت ام بود، ام مرد، خب احق بود. وقتی مرد احق از کی بود؟ از پدر. وقتی مرد دیگه افعال و تفضیلی تو کار نیست، طبعا حق منتقل میشه به پدر و منحصر میشه در او. فالابو احق به ها من غیره، اصل در حضانت مال پدره، تابعن للولایه. دلیلا و روایت هم که همش داشتیم، حالا یا به سویه یا ام احق در این مدت خاص، معنای احقیت اینه که پدرم فل جمله چنین حقی دارد، بنابراین وقتی که مادر مرد ینحصر در مورد پدر بلا اشکال. و این فقد الابوان، بله، حالا اگر پدر و مادر هر دو فوت کردند، هیچ کدوم نبودند، نه پدر و نه مادر، طبعا میرسه به پدر پدر. به ما انهو ولیون، ولی یه بر این بچه، الان اون پدر پدره، به مقتضای مراتب ولایت به او میرسد. ولی ازا دنبالش هم میگن و ازا ادمه، پدر پدر نداشت، وصیم نداشت، خود پدرم وصی نداشت، فل اقارب الولد علا ترتیب مراتب الارث الاقرب منهم یمنع الابعد. مراتب ارث که بعضهم اولا به بعض و بیان شده در اونجا، خب این اولویتی که در آیه شریفه هست، در روایات بیان شده، اون مراتب، ترتیب ولایت و حضانت این بچه هم به همون ترتیب به اونها میرسه. خب میگید اونا وقتی اومد تو مراتب ارث چه بسا تعدد داره، در یه مرتبه سه تا دایی هست یا سه تا خاله هست مثلا، اونجا چی به عهده کجا؟ و مع تعدد و تساوی فی المرتبه و تشاه، اگر یکی دوتشون میگه من حوصله ندارم، یکیشون آمادگی داره، خب اون معین خود به خود. اما اگر نه، همه تشاه دارن و میخوان حفاظت این بچه رو به عهده بگیرن، دوستش دارن، چنین اقرع بینهما، باید بینهم، باید قرعه زده بشه بین همه اینها تا ببینن که این اذانت را به کی داده بشه. و اذا وجد وصی لاحدهما ففی کون الامر کذالک او کون حال الوصی ثم الی الاقارب. اگر پدر وصی داره یا مادر وصی داره، آیا نوبت به این وصی میرسه اون اولین مرحله یا نه نوبت میرسه به همین اقارب و قرعه بین اونها؟ تو متن فرمودن وجهان لا یترک الاحتیاط به تصالح و تصالم. نقل کردیم که در متن وسیله میگه وجهان بل قولان لا یخلو اولهما من رجحان، که بگیم میرسه به اون وسی، بعد میگه ولعهوت و التصالح و التصالم که این احتیاطش میشه احتیاط مستحب. در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی هم نسبت به اون احتیاط رو متن وسیله میفهمن لا یترک و احوت من الاستیزان من الحاکم ایزن، که از حاکم هم استیزای کنن و برای اینکه این احتمالاً از جاهایی که در این بین که تشاه هست مثلا هیچ کدوم حق هزانت ندارن، هزانتش میفته به عهده حاکم، پس باید از حاکم هم استیزان بکنن. این اقوالون که الاتبال لا یترک الاتیاد به تصالح و تصالم، دلیل خاصی دیگه در این مسائل نداریم و جای احتیاط و تصالح است در بین این افراد. و این مسئله با این بیان تمام میشه. بعد مسئله 18 آخر این فصل رو داریم انشاءالله فردا بیاری خدا.